بسم الله الرحمن الرحیم.
امشب رو درباره یک جمله از زیارت رسول خدا حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله صحبت می‌داریم. جمله‌ای هست در زیارت از دور رسول خدا، دقت بفرمایید، جمله‌ای هست در زیارت از دور برای رسول خدا، جمله این است: السلام علیک یا رحمت الله، درود بر تو ای رحمت خدا. ما این 33 جلسه رو حرفمون این بود، زیارت پیغمبر و ائمه و حضرت زهرا دانشگاه تربیت انسان‌هاست در جهت عبودیت خدا. السلام علیک یا رحمت الله. من می‌خواهم که امشب رو راجع به این که پیغمبر را خطاب میکنیم به جمله ای که این جمله و این زیارت خودش دانشگاه تربیت انسان هاست. گفتیم زیارت بزرگترین دانشگاه به کمال رساننده انسان است. زیارت با محتوای عالی و عمیقی که داره بهترین مطالب معارفی شیعه رو در بر داره. زیارت تجدید دیدار است با مزور، زیارت حدیث حال است و گزارشی است از شخصیت زیارت شده، زیارت تشعشع انوار معنوی شخصیت مزور است نسبت به ظاهر، زیارت تجدید پیمان ارزش‌های معنوی است برای زائر، زیارت انگیزش عواطف زائر است نسبت به مزور، زیارت در قرار گرفتن در طریق صراط المستقیم عبودیت انسان است نسبت به خدا، و ان اعبدونی هذا صراط مستقیم. این مطالب رو در طول این 33 جلسه مکرر گفتیم. زیارت بزرگترین سازنده روح زائر است و بزرگترین عامل انتقال روحیات، عقاید و اخلاق زیارت شده یعنی مزور به زیارت کننده یعنی زائر است. زیارت کتاب اعتقادات، زیارت کتاب اخلاق، زیارت یک دور اقرار به عقاید حق صحیح اسلامی و شیعی است. به خاطر همینم من نکته های زیارت رو انتخاب کردم. خداوند هم به ما توفیق داده، مطالب فراوانی رو من جمع کردم و آماده کردم و امیدوارم که خداوند توفیق بده به من در گفتن و عمل کردن و به شما در شنیدن و عمل کردن. چون فقط مثل این روشنفکرهای زمانه خوب حرف بزنیم، خوب مقاله بنویسیم، جملات خوبی بگیم تو اون مجله، تو اون روزنامه، تو اون هفته‌نامه، تو اون ماهنامه، تو اون سالنامه، اما اهل عمل نباشیم فایده نداره. خیلی خوب حرف بزنیم، خیلی زیبا حرف بزنیم، مشکل دین رو از بیرون حل کنیم، نمیدونم عرض کنم از مطلق حرف بزنیم، زیارت رو بکوبیم، گریه رو بکوبیم، اینا، اما اهل عمل نباشیم فایده نداره. به شما عرض میکنم پیغمبر اومده برای اینکه ما را اهل عمل قرار دهد. امام صادق علیه السلام که امشب شب ولادتشونه یه جمله کوتاهی از یه روایت مفصلی در حدیث شریف کافی دارم، این جمله است، اینو بچه ها حفظ کنید: الایمان عمل کله، الایمان عمل کله. پرسیدن از امام صادق علیه السلام که عقاید ما داریم، فرمودن اونم عمل فکری است. عمل قلبی است. الایمان عمل کله. ما باید بریم به سوی عمل. و بچه ها سفارش میکنم به شما جوانان، دختران و پسران، اونایی که اون با سالون هستند و اینجا خدمتشون هستیم، ابزار مسلمان شدن عمل کردنه. و الا خیلی ها گفتن، خیلی ها حرف زدن، اما به نتیجه نرسیدن. و لذت ایمان را کسی میبرد، لذت ایمان را کسی میبرد که اهل عمل باشه، و ایمان را کسی میکشه که در وجودش پیاده بشه دین و اعتقادات و اخلاق. خب پس ما در بحث زیارت روی جمله السلام علیک یا رحمت الله صحبت می‌داریم و سخن می‌گوییم. راجع به پیغمبر ما خیلی زیاد آیه داریم. یه سوره داریم به نام سوره محمد. که 47 سوره قرآن کریم است و در جزء 26 قرار داره. و بعد از سوره، عرض کنم که در قرآن هایی که ما در دستمون، بعد از سوره احقاف و قبل از سوره فتح قرار داره یک سوره. اما در آیات دیگر هم راجع به پیغمبر خیلی صحبته، خطاب داره، عتاب داره، صحبت داره، حکم داره، اخلاق داره، عقاید داره، خیلی چیزا داره. در زیارت پیغمبر میگوییم السلام علیک ایها الرحمه یا رحمت الله، سلام بر تو ای رحمت الله خدا. در زیارت روز شنبهشون میگیم که سلام بر تو، شهادت میدهم که تو رعفت علی المؤمنین و غلظت علی الکافرین، یعنی تو هم جاذبه داری هم دافعه، هم جذب داری هم دفع، هم نرمی داری هم خشونت، هم حب داری هم بغض، حب نسبت به مؤمنین و بغض و کینه و دشمنی نسبت به کافران. اصلا کلا ما در دین صلح کل نداریم، همه خوبم نداریم، همه رو باید دوست داشته باشیم نداریم، همه بنده خدا هستن هیچکی بد نیست نداریم، همه بنده خدا هستن، مخلوق خدا هستن، خدا هم خوب آفریده، اما انسانها به سوء اختیار خودشون بد شدن. این حرف کسانیست که کلن زیرا به دین رو میخوان بزنن، یعنی با یه حالت محافظه‌کارانه که امروز بهش لیبرالیسم میگن، میخوان به دین نگاه کنن، در حالتی که اون تفکرات، تفکرات اجتماعی سیاسی است، نه تفکرات دینی. تفکر دینی هم دفع داره هم جذب داره، اتفاقا دفعش مقدمه بر جذبشه. اول میگیم لا اله بعد میگیم الا الله، اول نفی میکنیم بعد اثبات میکنیم. الله اکبر هم که در ابتدای نماز به عنوان درب ورودی نماز که بزرگترین سفینه فضاپیمای عبودیت انسان در عالم الهه، اولی که میگیم الله اکبر. این الله اکبر که هم لفظ داره و هم یه حرکت فیزیکی داره. فیزیکیش عبارت از اینه که پشت دستها رو اینجوری میکنیم، معناش اینه که تمام معبودهای غیر الله را میاندازیم به پشت سرمون، نگاه نمیکنیم، بهش پشت میکنیم و میاندازیم کنار. این معنای حرکت دست رو که روایات و ائمه برای ما گفتند، معناش این خواهد بود. دقت کن، معنای تمام دین جذب و دفعه، تمام دین حب و بغضه، تمام دین ولایت و براءته، تمام دین سلم و حربه. اینا در هفته گذشته به عنوان توضیح جملاتی از زیارت عاشورا شب جمعه گذشته و شب جمعه گذشتهش عرض کردم. منتها امروز اینو میخوام، امشب اینو میخوام عرض کنم که پیغمبر ما رحمت الله هست. این واژه زیاده. یکیش در همین زیارت شنبه است که شهادت میدهم که تو رعفت علی المؤمنین و غلظت علی الکافرین. در قرآن کریم داریم و بالمؤمنین رعوف رحیم، یعنی تو نسبت به مؤمنین رعوف هستی و رحمت داری. البته امواج رحمت دو جوره، امواج خاصه و امواج عامه. امواج رحمت عمومی رو بهش میگن رحمت رحمانیه، امواج خصوصی رحمت رو میگن رحمت رحیمیه. هر روز در نمازمون، در غیر نمازمون، برای شروع هر کارمون میگیم بسم الله الرحمن الرحیم. من بهترین ریفرنسی رو که برای بیان رحمت الهی پیدا می کنم روایات است. چرا روایت رو انتخاب می کنم؟ به خاطر اینکه جواب دندون شکن به نویسندگان امروزی که معمولاً تا صحبت میشه میگن حدیث ضعیف، حدیث ضعیف. تو از کجا حرف میزنی اصلا؟ اگر تو حدیث را صحیح و ضعیف بدونی، که نمیدونی، که نمیفهمی، که اصلا تخصص تو نیست، پس باید زبان تو ببندی، دهن تو ببندی، زیر پشو بکشی، هیچ حرف نزنی، فقط آیه قرآن بخونی، دو کلمه بخوای حرف بزنی یعنی حدیث گفتی. چطور احادیثی که تو میگی همه قوی هستن، اما احادیثی که من میگم چون از زبان شیعه میگم، چون از زبان اهل بیت میگم، ضعیف و حسن داره؟ بله ضعیف و قوی داره، ولی کیه متخصص تشخیص حدیث ضعیف و قوی؟ یه نکته رو بچه ها به عنوان مقدمه، به عنوان پرانتز، به عنوان یه سکویی که در اون سکو قرار بگیریم و با همدیگه بپریم در این شب ولادت پیغمبر و امام صادق علیه السلام خدمتتون عرض میکنم. ما دو تا اصطلاح داریم در حدیث، یکی حدیث واحد، یکی حدیث متواتر. حدیث واحد نه اینکه فقط یه حدیث داریم، ممکنه یه حدیثی 10 بار نقل شده باشه از 10 نقطه، از 10 مسیر، اما حدیث واحد میگن چون زیاد نیست. اما حدیث متواتر اینه که اینقدر نقل میشه، اینقدر از جهات مختلف نقل میشه، به عبارات مختلف نقل میشه که بهش میگن حدیث متواتر. متواتر یعنی اینقدر زیاد نقل میشه دیگه آدم نمیتونه احتمال بده که اینو نشستن ساختن. الان فرض بفرمایید که در این بسلا کسانی که در اینجا هستن، فرض بکنیم که هیچ کس از جمعیتی که اینجاست جزایر قناری رو ندیده، اما همه یقین داریم هست، حتما یه جایی در دنیا به نام جزایر قناری وجود داره. چرا؟ برای اینکه اینقدر نقل کردن، اینقدر عکس و اسلاید و فیلم و نمیدونم تلویزیون و رادیو و کسانی که رفتن و پوستر و اینا دارن، نقل کردن، نوشتن، آوردن، آدم دیگه میگه که یعنی تمام دنیا همتشون رو گذاشتن برای اینکه یه جزایر قناری دروغی رو درست کنن، ازش عکس بردارن، فیلم بردارن، فیلم هوایی بردارن، زمینی بردارن، بیارن برای ما دروغ بسازن. میگه نه، حدیث متواتر جزایر قناری هست. اغلب قریب به اتفاق من و شما فرض کنید و شهر منچستر لندن رو ندیدیم، اما میدونیم منچستری هست. با اینکه نوع کسانی که از اونجا درس خوندن اومدن آدمای عادلی نیستن، خیلی هاشون هم فاسقن، یعنی ما خواهیم پشترشون نماز بخونیم یه ذره دقت میکنیم، بلاخ آدمای عادی هم. اما انقدر اومدن گفتن یه شهر دانشگاهی منچستر داریم، همه ما میدونیم یه همچین شهری هست. اینو میگن حدیث متواتر. آقای نویسنده روشن فکر ضد شیعه، تو که میگه حدیث صحیح و ضعیف داریم، اینو درست میگه، بقیهش رو مغلطه میکنی. اولا تخصص تو نیست، ثانیا مطالبی که ما میگیم اونقدر نقل شده حدیث متواتره، قابل انکار نیست. اگر تو منکر حدیث بشی بگی نه 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 حدیث نکن. به بچه های ما تو دانشگاه یاد دادن که شما یه دلیلی بیارید بر فلان مسئله، ولی از حدیث شیعه نگید. ببینید مغلطه رو. نه نه، از حدیث شیعه نگید. چرا؟ برای اینکه میدونی که حدیث شیعه مغزش رو داغون میکنه. اما حدیث سنی که ساخته است، خدا را جسم معرفی میکنه، انواع و اقسام تهمت ها به خدا و به پیغمبر میزنه، پیغمبر رو در چه سطحی پایین میاره، حدیث رو در چه سطحی پایین میاره، اب نداره. حدیث سنی بگیم اب نداره. نه، من حدیث شیعه رو قبول ندارم. هم بچهای ما تو دانشگاه، شما مطلب رو بگید، اما از احادیث اهل تسنن بگید، اهل تشیع نگید. احادیث اهل تسننی که واقعا فقط برای ایام نوح ربی و عید الزهرا خوبه، خیلی از اونها که آدم بگه برای اینکه مردم بخندن که چه کردن و چه حرفای مضحک و خنددار، بعضی هاشم البته گریه آوره که اینا بر سر اسلام چی آوردن. میگه که نه نه نه، حدیث شیعه نگو. میخوام اینو بگم که اونقدر احادیث متواتر، مضمون متواتر ما داریم که قابل انکار نیست. من اخیراً، یعنی اخیراً که میگم تو این 2-3 سال اخیر، بسیاری از حقایق دینی را که میخوام بیان بکنم دیدید خودتون. حدیث مینویسم میارم و از روی حدیث میخونم، برای اینکه مضامین این حدیث اونقدر زیاده قوی نه با آیات قرآن منافات داره، آیات قرآن رو تایید میکنه، آیات قرآن رو تایید میکنه و گویای بسیاری از حقایقه. اگر قرار باشه بچه ها من پیغمبر را از زبان گیورگیو بشناسم، پیغمبر را از زبان صحیح مسلم بشناسم، پیغمبر رو از زبان منصور حلاج بشناسم، پیغمبر رو از زبان لوی ماسنیون مستشرق بشناسم، پیغمبر رو از زبان کتاب دائرة المعارف الاسلامیه که مستشرقین مغرض نوشتن بشناسم، پیغمبر رو از زبان اسلام شناسانی که همه عمرشون رو در غرب گذروندن و تفکرات غربی پیدا کردن بعد اومدن برای من اسلام شناسی عرضه کردن، اسلام رو بشناسم، یا از زبان امام باقر علیه السلام، کدومشون نزدیک هستن؟ همونطوری که من وقتی میخوام طب رو بشناسم، طب را از زبان علما و فقها مثل کلینی و مفید و شیخ طوسی نمیشناسم، میرم در عالم طب، میرم از تاریخ شروع میکنم، از جالینوس شروع میکنم، میام از ابو علی سینا، میام پایین در تاریخ هایی که نوشته شده اونا رو میشناسم. من اگر امروز بخوام یه چشمی را عمل بکنم که چشمم را عمل بکنم خیلی تخصصی و فنی باشه، هرگز همه دنیام بیان قسم بخورن نمیرم قم، نمیرم مشهد، میرم کشور اسپانیا مثلا یا آلمان، اونجاهایی که معروفه که اینها در عمل چشم برتر هستن. یعنی چه که ما برای پیدا کردن حدیث و برای پیدا کردن حقایق دین باید بریم سراغ مغرضترین بی اطلاعترین انسانهایی که اینا حتی این کار رو نکردن، یک بار کتاب کافی کلینی رو باز کنن جلوشون برای شناختن اسلام، دو صفحه مطالعه کنن، تمام مطالعاتشون از کتابای کسانی بوده که مغرضترین افراد نسبت به امام صادق و امام باقر بودن، اسمشون هم بذارن روشنفکری. لذا بنده این جمله زیارت پیغمبر را که السلام علیک یا رحمت الله، و این جمله پیغمبر را که در زیارت روز شنبه میخونیم که رأفت علی المؤمنین و غلظت علی الکافرین، و این که پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم رحمت واسعه هستند، از قول امام صادق میخونن. یه جایی ما رو دعوت کرد و تمام یکی از این مدارس خودمونی، گفتم برای بچه ها صحبت کن، با یک حدیث از حضرت هادی علیه السلام در بیان کیفیت بعثت پیغمبر براشون توضیح دادم. به بچه هم گفتم بچه ها ما باید ریفرنس هامون رو از جاهای محکم بگیریم، محکم یعنی کتاب کافی، کتاب استفسار تحریف، من لا یحضر، کتب حدیث، کتب روایت. محکم یعنی اینا، نه محکم یعنی یک کسی نوشته اون آقای چیزم ترجمه کرده، فریشلر آلمانی مثلا کتابی نوشته در شخصیت امام صادق علیه السلام، سر تا پای کتاب حرفای دروغ داره، حرفای بدی هم نداره ها، ولی سر تا پاش مشوبه به حرفای دروغه. فریشلر کیه؟ من برایشن بله اونا رو به عنوان تفنن میخونم. اگر آلمانیا در طب چشم پیشرفته بودن معناش این نیست که در علم دینم پیشرفته هستن. اگر اروپایی ها در تکنولوژی پیشرفت کردن معناش این نیست. اگر کشور ژاپن فرض بفرماید که کامپیوتر آورد و بهترین برنامه ها رو گذاشت، عالی ترین، کوچک ترین، یه کامپیوتر کیفی درست کرد که من تونستم در آن واحد هم نمیدونم سیدیرام داشته باشه، هم اونجا پرینت بگیرم، همه کار داشته باشم توی کیف، این دلیل بر این نیست که ژاپنی ها در مسئله دین شناسی هم مقدمن. چرا مخلوط میکنی؟ اگر در تکنولوژی جهان ترقی هست معناش این نیست که فرش ایران عقب رفته. میخوام به اصطلاح صنعت ایرانی خودمونم بگم، اگر اونا پیش رفتن معناش این نیست که برنجشون از برنج آستانه اشرفی ما هم بهتره. ببینید شما مردم مخلوط میکنید قضایی ها رو با هم دیگه. ما باید مأخذ و ریفرنس تحقیقات دینیمون رو از کتب احادیث و روایات، البته روایات محکم بگیریم. اگر قرار باشه به بهانه مغلطه آمیز این که حدیث صحیح و ضعیف داره ما به حدیث رو کنار بذاریم، این آقای نویسنده، این آقای روشنفکر اصلا لب نمیتونه باز کنه صحبت کنه. برای اینکه آدم میبینه که یه مقاله مینویسه از اول تا آخر همش بیان تاریخه. منتها اگر تاریخ رو من از کلینی نقل کنم این فناتیک بازیه. من مرتجعم. من مطلق رها کردم، به مقیدات پرداختم. اما اگر ایشون از تاریخ طبری که یکی از خبیث‌ترین انسان‌های روی زمین طبری در نوشتن تاریخ شما نگاه کنید، ببینید برای اینکه یار مثلا معشوقه یکی از پادشاهان و خلفای عباسی یا بنی امیه رو ترسیم کنه چه کرده؟ راجع به امام رضا علیه السلام دو خط حرف زد. مغرض نیست؟ اینا شخصیت‌های اسلامی نبودن. این است که من از روی حدیث می‌خونم در بهار جلد 16 صفحه 341 از ارشاد القلوب دیلمی روایتی را نقل می‌کند از حضرت موسی بن جعفر. ایشان از امام باقر علیه السلام نقل می‌کند، از پدرش، از علی علیه السلام، عرض کنم که امام حسین علیه السلام، از علی ابن ابی طالب علیه السلام. حضرت فرمود بینما اصحاب رسول الله جلوس فی مسجده بعد وفاته. خیلی حدیث جالبی است، داستان جالبی است. میفرماید که عرض کردم آخرین راوی معصوم امام موسی بن جعفر میرسونه تا امیرالمومنین علیه السلام. میفرماید که در اون زمانی که پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله وفات کرده بودند و از دنیا رفته بودند، صحابه در مسجد نشسته بودند. پیغمبر وفات کرده بودند، در مسجد صحابه نشسته بودند. یتذاکرون فضل رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. از دخل علینا حبر من احبار یهود اهل شام. دقت کنید، مردم نشسته بودن تو مسجد، یه نفر از دانشمندان، حبر یعنی دانشمند، یه نفر از دانشمندان یهودی وارد مسجد شد. قد قرأ التورات و الانجیل و الزبور و صحف ابراهیم و الانبیا و عرف دلائلهم. خیلی باسواد بود، تورات بلد بود، انجیل بلد بود، زبور بلد بود، کتب پیشینیان رو این یهودی بلد بود و دلائلشون رو میشناخت. فسلم علینا و جلس، سلام کرد بر ما و نشست. ثم لبث هنیئة، لحظاتی صبر کرد. ثم قال، سپس گفت، خطاب به همه، یا امت محمد صلی الله علیه و آله، ما ترکتم لنبی درجتا ولا لمرسل فضیلتا الا وقد تحملتموها لنبیکم. شما هر درجه و فضیلتی که پیامبران قبل داشتن برای پیغمبر خودتون دارید ادعا میکنید. فهل عندکم جواب ان انا سألتکم، کسی هست که جواب منو بده، من سوالاتی دارم. فقال له امیرالمومنین علیه السلام سل یا اخ الیهود، بپرس ای برادر یهودیان. این یه اصطلاح است، نگفته ای برادر یهودی، برادر یهودی، گفت ای برادر یهودیان، یعنی تو برادر یهودیان هستی. سل یا اخ الیهود، کسانی که غیر مسلمان بودن حضرات ائمه اینجوری خطاب میکردن. سل ما احببت، هر چی دلت میخواد بپرس. فانی اجیبک عن کل ما تسأل بعون الله تعالی و منه، به کمک خدا و منت خدا همه سوالات رو جواب میدم. خوب جایی اومدی و علل خبیر سقطت، اومده پیش آدم واردی، علی در بین این جمعیت هست. فوالله ما اعطى الله نبیا ولا مرسلا درجتا ولا فضیلتا الا وقد جمع حال محمد صلی الله علیه و آله. به خدا قسم، خداوند متعال به هر پیغمبر و مرسلی درجه ای و مقامی داده، تمام اونا رو یه جا در اختیار پیامبر ما قرار داده و ایشون همه اون کمالات را دارد. و زادهو علال انبیاء و المرسلین از آفن مضاعفه، نه تنها همه رو داره، چندین برابر بیشتر از مجموعه پیغمبران پیغمبر ما فضیلت داره. ولقد کان رسول الله، بعد بلا فاصله جمله گفت که فوق العاده است، هم بیان اخلاق پیغمبر کرد هم به شما درس داد. ولقد کان رسول الله اذا ذکر لنفسه فضیلتا قال ولا فخر. پیغمبر هر وقت برای خودش فضیلتی را نقل میکرد میگفت منو خدا اینجوری قرار داده، اینجوری قرار داده، ولا فخر، افتخار نداره، خدا داده. یعنی اتصال مقام عبودیت او به مقام ربوبیت حق تعالی همواره همیشه بود. تعریف میکرد به عنوان اتمام حجت برای موافقین و مخالفین، اما یه جمله میفرمود ولا فخر، یعنی اینا رو خدا داده، من افتخاری ندارم، اینا الطاف خداست، لطف خداست. انا اذکر لک الیوم من فضله من غیر اذراء علی احد من الانبیاء ما یقر الله به اعین المؤمنین شکرا لله علی ما اعطا محمدا صلی الله علیه و آله و سلم. من اون چه که پیغمبر داره میگم بدون اینکه از مقامات انبیاء دیگه کاستی داشته باشم، بخوام توهینی کنم، از مقامات قدر و منزلت انبیاء دیگه کم کنم، تا اینکه چشم مؤمنین نسبت به او روشن شود. بعد مطالبی رو حضرت فرمود، من حدیث رو خلاصه کردم تا رسید به اینجا. پیغمبر یه همچین مقامی داره. ثم قرن طاعته به طاعته، هیچ کدوم از انبیا رو خدا اینجوری تعریف نکرده که اطاعت خدا با اطاعت پیغمبر در کنار هم بیاد. در کجا آمده؟ علی و من یطع الرسول فقط اطاع الله، کسی که از رسولش که پیغمبر است اطاعت کند از خدا اطاعت کرد. یعنی اطاعت پیغمبر عین اطاعت خدا، و این درباره هیچ کدوم از پیغمبران نیامده است. ثم قربه من قلوب المؤمنین و حببه الیهم، سپس خداوند پیغمبر را، شخصیت پیغمبر را به دل مؤمنان نزدیک کرد و محبوب مردم قرار داد. توی پرانتز رو عرض میکنم، اینایی که جنبه کد داره، اشاره داره، فقط اشارتا عرض میکنم اگه کسی خواست تحقیق کنه. پیغمبر را محبوب دل مؤمنان قرار داد. چگونه؟ یه جایی بوده که شما یادتون نیست، منم یادم نیست، انسانهای صادق مصدق به ما گفتن یه جایی بوده که خدا در اونجا از ما برای ربوبیت خود، نبوت پیغمبرش و ولایت امیرالمؤمنین از ما اقرار گرفته. سپس ما یادمون رفته. اما انسانهای صادق و مصدق، یعنی خدا قبل از انسانها خدا، بعد به تبع خدا پیغمبر و ائمه فرمودن. و کان یقول حبی خالت دماء امتی، خیلی جالبه، محبت من به خون امت من مخلوط است. فهم یؤثرونی علی الآباء و علی الامهات و علی انفسهم، امت من کسانی هستند که مرا بر خودشون، بر پدرانشون و بر مادرانشون مقدم می‌دارن، مرا مقدم می‌دارن. که این شاید اشاره بشه به آیه کریمه النبیو اولا بالمؤمنین من انفسهم، پیغمبر به مؤمنین از جانشون نزدیکتر است. ولقد کان اقرب الناس و ارعفهم، پیغمبر رؤوفترین مردم و نزدیکترین مردم به مؤمنین بود. این که میگم که السلام علیک یا رحمت الله، که در زیارت فرزند او حضرت مهدی علیه السلام هم در زیارت شریفه آل یاسین میخوانیم، و رحمت الواسعه، سلام بر تو. خیلی جالبه، از القاب امام عصر علیه السلام دو تا لقب خیلی جالبه. یکی لقب السلام علیک ایها العلم المسبوب، یعنی دانش سرشار ریخته شده از عالم عرش به زمین، یعنی تو دانش سرشار خدا هستی که از بالا به پایین ریخته شدی، ایها العلم المسبوب، یکی هم و رحمت الواسعه، سلام بر تو ای رحمت پهن و بی ساحل خدا. درباره امام عصر علیه السلام اومده و این لقب به تبعیت از لقب پیغمبر است که و ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، ما تو را رحمت برای نه فقط برای عالم انسان بلکه رحمت برای همه جهانیان فرستادیم. و لقد کان اقرب الناس و ارعفهم، پیغمبر نزدیکترین مردم به مؤمنین و به انسانها و رؤوفترین بود. فقال تبارک و تعالی، علی علیه السلام هر ادعایی که میکنه یه آیه میخونه، فقال تبارک و تعالی ولقد جاءکم رسول من انفسکم. این من انفسکم آقایان یه اصطلاح در عرب، معنیش اینه که از سمخ خودتون، از توی خودتون اومده، از خودتونه، مثل خودته، خیلی به تو نزدیکه. لقد جاءکم رسول من انفسکم، از سنخ خودتون آمده، از بین خود شما آمده. عزیز علیه ما انتم، خیلی بر پیغمبر گران است که شما فجور کنید. تو وقتی یه اشتباهی رو مرتکب میشی پدرت چقدر ناراحت میشه، مادرت چقدر ناراحت میشه، معلم دینی چقدر به هم میریزه. یه اشتباهی که میکنی، یه لغزشی که پیدا میکنی، یه دوست بد که پیدا میکنی، چقدر دلسوزهای نسبت به تو ناراحت میشن. پیغمبر میلیونها بار بیشتر عزیزون علیه ما انتم، یعنی اگر شماها فجور کنید، فسق کنید، منحرف بشید، مرتکب فحشا بشید، دروغ بگید، غیبت کنید، خدای نکرده پاتون بلغزه، دستتون بلغزه، دامنتون آلوده بشه، زبانتون، چشمتون، گوشتون آلوده بشه، عزیزان علی برو سخت است. و همین قانون جوانان برای امام اصغر و هنو فدا هم هست. وقتی یه جوان شیعه مرتکب گناهی میشه، اولین کسی که متوجه میشه خداست. اما خداوند به وسیله فرشتگان و مستقیم در اختیار امام زمان علیه السلام قرار میدهد. هر دوشنبه و هر پنج شنبه و در بعضی از احادیث داریم هر روز صبح و شام نامه اعمال ما به امام زمان ارواح نافده عرضه میشه. هر چقدر بپوشونیم، هر چقدر مخفی کنیم، پنهان کنیم که باید پنهان کنیم و اشاعه فحشا نکنیم و نقل نکنیم غلطکاری هامونو برای دوستان دیگه، اما هر چقدر پنهان کنیم امام اصغر و نافده متوجه میشن. عزیزون علیه ما انتون، ببین چقدر مهربونه. اگر شما فجور کنید، کار بدی بکنید، ضرر کنید، زیان کنید، عمرتون تلف بشه، جوانیتون از بین بره، پرت بشید، سقوط کنید، امام عصر علیه السلام ناراحت میشن. پیغمبر براشون سخته. عزیزون علیه ما انتم، حریصون علیکم، شما رو خیلی دوست داره. میخوام اینو بگم، السلام علیکه یا رحمت الله، در زیارت پیغمبر یکی از جملات خیلی درخشان و از القاب بسیار بلند و مشخص پیغمبر رحمت للعالمین بودنشه، رحمت الله هست، حریص علیکم، نسبت به شما خیلی حرص داره، شما رو خیلی دوست داره. پسرم به من میگه که مثلا میگم یه وقت تلف نکن، بشین الان ایام امتحانات درستو بخون، یه کمی تندتر بهش میگم، میگه تو شما چرا به جوانای دیگه که میان اینجا اینقدر تند صحبت نمیکنی؟ میگم برای اینکه به تو حرص دارم، تو بچه منی، برای تو بیشتر دلسوزی میکنم، کسانی که از بیرون میان به اندازه تو دلسوزی نمیکنم. لذا بچه ها، پدرتون مادرتون وقتی مواظبتون هستن اصرار میکنن، به قول شما گیر میدن، پیله میکنن، به خاطر اینکه نسبت به شما حریصن، شما رو بیشتر دوست دارن، نمیخوان شما سقوط کنی. و مخصوصا اگر پدر مادری مثلا طبیب باشه، فرض کنید طبیب ویروس شناس باشه، میکروب شناس باشه، قده شناس باشه، طبیب متخصص قدرت باشه، وقتی شما یه قده در میارید، اولین نگرانی برای او شبا خوابش نمیبره، چون احتمال میده این خط به کجا میره. پدر مادران آگاه وقتی فرزندانشون دچار یه لغزش میشن، شب خوابش نمیبره، آرام نداره، قرار نداره، درست وقتی ضعیف میشه، امروزا خیلی به ما زنگ میزنن، خیلی پیش ما میان. آقا بچه قبول نشده، بچه رفته مصاحبه، شما یه توصیه بکنید، به اونجا تلفن کنید، به اون بگید نگرانته، تو عین خیالت هم نیست، چون تو نمیدانی که اگر سرنوشتت عوض بشه به کجا میرسی. اما پدر میدونه. پیغمبر رحمت واسعه است، امام اسعر و هنافدا و رحمت الواسعه هستن. حریصون علیکم، شما رو دوست دارم. خیلی عجیبه این رحمت بودن پیغمبر، خیلی دامنه داره. مطالب دیگرش هم انشالله فردا شب عرض میکنم. بالمؤمنین رؤوف رحیم، همه شما رو پیغمبر دوست داره، با همه تون دوسته، برای همه تون دعا میکنه، برای همه تون دلسوزی داره. اما بالمؤمنین رؤوف رحیم، نسبت به مؤمنین رأفت داره و یه رحمت خاص داره، یه دلسوزی خاص داره، یه جوری دیگه دوستش داره. پدرها میدونن آدم همه بچه هاشو دوست داره، اما توی بچه ها یکی هست که یا خیلی مظلومه یا خیلی مؤدبه یا مثلا یه مشکلی داره، مریض خدای نکرده، آدم نسبت به او یه رأفت خاص داره. پیغمبر اکرم نسبت به مؤمنین و بالمؤمنین رؤوف رحیم. رحمت عمومی پیغمبر مظهر و آینه تمام نمای الرحمن خداست. مظهر برای مؤمنین مظهر الرحیم خداست. برای شما مؤمنین الرحیم است. برای همه مردم جهان، حتی نسبت به کفار، حتی اونایی که شمشیر برداشتن با خود پیغمبر می‌جنگن، پیغمبر اونا رو هم دوست داره. اما دوست داره که هدایت بشن. وقتی هدایت نشدن و لجاج کردن و عنود بودن، دیگه دوست نداره نسبت به اونها. اگر کافرن، کافر شدن، عنود شدن و لجوج شدن، نسبت به اونها غلیظ است. بالمؤمنین رؤوف رحیم. و قال عز و جل النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم. پیغمبر از خود مؤمنین به مؤمنین نزدیکتر است، دوست نزدیکتر از من به من است. وین عجبتر که من از وی دورم. پیغمبر مظهر و آینه نشانگر خداست و خدا همین است که اقرب الیکم من حبل الورید، از رگ گردن به شما نزدیکتره. ما یه همچین پیغمبری داریم، خیلی افتخاره. سرتاپای شخصیت، وجود، زندگی، حرکات، سکنات، جنگ، صلح، خواب، بیداری، فریاد، سکوت، گریه، خنده پیغمبر رحمت است نسبت به ما. ان اهل النار. مطالب دیگری هم داره که من برای اختصار حذف کردم بر این حدیث. ان اهل النار کی داره برای کی میگه؟ امیرالمومنین برای اون یهودی دانشمنده، با سواد و پرمعلومات یهودی که تورات بلده، انجیل بلده، صحف ابراهیم رو بلده، زبور رو بلده، از مسلمان ها خیلی چیزا شنیده، خیلی حرفا شنیده، آمده زمانی رسته که پیغمبر از دنیا رفته و صحابه تو مسجد نشستن. میفرماد ان اهل النار یحتفون و یصرخون به اصواتهم الا یکونوا اجابوه فی الدنیا. بدان یهودی، برادر یهودیان، که مردم در روز قیامت فریادشون بلند میشه در جهنم که چرا ما از اصحاب پیغمبر نبودیم، چرا پاسخ پیغمبر را مثبت ندادیم. اشاره میکنن به یهودیان و نصارایی که پیغمبر دعوتشون کرد و قبول نکردند. فقال عز و جل یوم تقلب وجوههم فی النار، روزی که صورتهاشون، چهرهاشون در آتش جهنم اونور اینور میشه، یقولون یا لیتنا اطعنا الرسولا. نمیدونم اون جوان الان اینجا جلسه ما هست یا نه. یکی از دوستانی که نسبتا به من نزدیکه دیروز خونه ما اومده بود، گفتم چه میکنی تو؟ تو الان باید دانشگاه تموم شده باشه، سربازی تموم شده باشه، مشغول کار شده باشی، چرا هنوز 4 ترم بیشتر پاس نکردی، نگذروندی؟ پشیمونم. چرا اون موقعی که 2 سال پیش تداد کردم توی منزلمون تو اون اتاق باهات صحبت کردم، گفتم احساس میکنم وقتت داره تلف میشه، بیدار شو. احساس میکنم دوستان بد داری، بیدار شو. احساس میکنم به مجالس بد میری، بیدار شو. احساس میکنم فیلمهای بدی را تماشا میکنی، بیدار شو. احساس میکنم با دوستان بدی یه چیزای رد و بدل میکنی، بیدار شو. چرا حرف منو گوش نکردی؟ حالا موقعی است که تمام رفقا سربازیشون هم رفتن، مشغول کار شدن، برخی از اونها ازدواج هم کردن، خط زندگیش خودشونو پیدا کردن، تو میگی یا لیتنا اطعنا الرسولا. یک جوانی که احتمالاً هست، قرار بود بیاد، نمیدونم هست یا نه، در 3 سال پیش 4 سال پیش برای کار کسب و تجارت میخواست بره این کشورهای مثل مالزی و نمیدونم، عرض کنم خدمتتون که اونجایی که هواش خیلی خوبه سنگاپور از این حرفا. گفتم برو بگرد، اما بیا اینجا کسب کن. اون جونی که میخوای اونجا بکنی، غذای حرام بخوری، با افراد نجس رفت آمد کنی، برخورد کنی و پولت برکت نداشته باشه، همینجا این زحمت رو بکشی خدا بهت میده. برو پول در بیار، آدم متدینی باش، عقایدتو محکم کن، برو اونجا گردشم بکن. نرفت، گوش نکرد، رفت. پولاشی که اونجا خاکستر کرد که هیچ، زیر صفر اومد که هیچ. حالا اومده مدت اینجا کاسبی میکنه، هی هر دفعه میاد. حاج آقا کاش که اون موقع میزدی تو سر من، میگفتی که حتما نرو. گفتم مگه من وکیل وصی کسی هستم؟ این جمله پیغمبر از روی رحمت و محبت زیاد، جوون اون دوستتو ولش کن، اونی که باش میری پارک رهاش کن، اونی که باش کامپیوتر کار میکنی مناسب نیست، اونی که باش میری استخر با تو هم رنگ نیست، دختر خانم اونی که تو راه دانشگاه رفت آمد میکنی با تو مناسب نیست. میبینی از اون موقعی که با او دوست شدی چادرت رفته کنار، حجابت بد شده، میبینی یه حرفای دیگه میزنی. امیرالمومنین به اون مرد یهودی میگوید که اهل آتش روز قیامت فریاد میزنن، یصرخون یهتفون و یصرخون به اصواتهم ندمن ان لا یکونوا اجابوه فی الدنیا. چرا در دنیا جواب پیغمبر رو ندادن؟ چرا حرف اونا رو گوش نکردن؟ تو که صبح تا شب بیکار میگردی، بعد پشیمون میشی، دیگه فایده نداره. یه جوانی رو از همین به اصطلاح پایمنبری های ما 22 سالش بود، گفتم چیکار میکنه؟ گفت دوم دبیرستان رو میخوام متفرقه بخونم. گفتم برو کار بکن، فایده نداره دیگه. گفت نمیخوام بخونم، علاقه دارم. گفتم هم اون موقعی که باید دوم دبیرستان رو خوب میخوندی اشتباه کردی نخوندی، حالا که موقع کار کردنته میخوای دوم دبیرستان بخونی، اینم اشتباه. یه بار اشتباه بکن، اون موقع اشتباه بود، الانم اشتباه. اون موقعی که بهت گفتم برو درس بخون نخوندی، حالا اومدی میخوای درس بخونی، وقت تلف میکنی، بیکار تا 10 صبح میخوابی، 11 پا میشی، زلفاتو ژل میزنی، 11:30 صبحونه میخوری، یه دوتا تندی هم به مادر و نمیدونم افراد خانواده میکنی، بعد میری یواش یواش تو کوچه الکی کتابو دستت میگیری. من که میفهمم، تو هم که میفهمی، کتابو دستت میگیری، نگاه میکنی، فکرت جای دیگه. بعد اون پسره میاد تو کوچه، دو تا سوت میزنه یه بوغ، یعنی 2 نفری ماشین هم داریم. اون موقعی که بهت گفتم حواستو جمع کن، جمع نکردی. حالا آخر سال میخوان اسنویسی کنن تو کدوم مدرسه، تو کدوم دانشگاه، میاد به من میگه که منو سفارش کن که مشروط شدم، استاد دانشگاه شنیدم میاد پای منبر شما، سفارش کنین نمره منو بده. آخه خجالت داره که من تلفن کنم بگم برای این بچه‌ای که باری به هر جهت کار کرده و در دانشگاه مشروط شده، با رفقای بد گشته، الان تابستونه، خیلی خطره بچه‌ها، با کی راه بریم؟ نمیدونم. فامیل بهتره یا دوست؟ نمیدونم. مشورت کن. استخر و سنا بریم با افراد پسرم و پسر خاله و پسر دایی و اینا؟ نمیدونم. پیکنیک بریم، کوه بریم، تو کروپای ورزشی شرکت بکنیم؟ نمیدونم. نمیدونم که میگم، یعنی میدونم سر تا پاش فساده. یه روز رفتنت همون، انحرافت همون. در درونت به من میگی باریکلا. اونایی که خدای نکرده مشکلی براشون پیش اومده، در درونشون به من میگن باریکلا. ایشون مثل این که تو خونه ماست. بله تو خونه تون هستم. در این که انقدر وضع جوانان خطرناکه، اون وقت بعدم میان میگه کاش این کار نکرده بودم، کاش این کار نکرده بودم، کاش که درس خونده بودم. من حتی به جوانانی که در حین دانشگاه زیاد کار میکنم، به طوری که از درسشون میافتم، یعنی چند سال آقا جون تو دانشگاه؟ چیزی نیست حاج آقا، 9 سال دانشگاه رفتم. ورودی 60-70 هم، ورودی 69 هستم. ورودی 69 هنوز پاریلیسانس رو نگرفته. خب فایده نداره اینجوری. آقا جانو من، موقع درس درس، موقع تجارت تجارت. مواظب باشیم. از اینایی نباشیم که بگیم یا لیتنا اطعنا الرسولا، ای کاش که از پیغمبر اطاعت می کردیم. امیر المؤمنین به اون مرد یهودی گفت اهل آتش پیغمبر ما چنان پیغمبری که اهل آتش در روز قیامت فریاد می زنن. میگن یا لیتنا اطعنا الرسولا، ای کاش که پام شکسته بود در تابستان 1378 با اون بچه ها به کوه، به پیکنیک، به گردش، به استخر، به اسب سواری، به کجا نرفته بودم و از درسم نمی افتادم. کاش که حاج آقا به من میگفتید، امشب دارم بهتون میگم. ای کاش که پام شکسته بود در راه دانشگاه، من دختر چادری روبگیره معتقد نماز بخونه نمیدونم هیئت برو با فلان دختر نمیگفتم خیلی آدم روشن فکریه. بابا اینجوری هم نیست که خوبا فقط تو چادریا باشن. کاش پام شکسته بود نرفته بودم تا اون دختر منو منحرف کنه، با پسر خالش دوست کنه و چند تا نقطه. کاش نرفته بودم. یا لیتنا اطعنا الرسولا. ای کاش که من اطاعت میکردم از رسول خدا. اهل آتش میگن، تو هم میگی. کار نکردم، تنبلی کردم، درس نخوندم، دوستان خوب نداشتم. کاش که این جلسات ورشکسته حسینی رو شبای جمعه رو شرکت کرده بودم. خیلی نگهدارنده و بازدارنده بود. کاش که اولین نوار موسیقی رو نمیگرفتم تو ضبط بذارم که بعدش نوار ویدیو بگیرم، بعدش دیسکت داشته باشم، بعدش جاهای دیگه پام کشیده بشه. کاش اولین سیگار رو روشن نکرده بودم بدم به دست دوستم تا امروز معتاد بشم دیگه نتونم کاری بکنم. کاش به اولین شخص تلفن نداده بودم و تلفن نگرفته بودم تا امروز حاضر باشم به این که خودکشی کنم. پدرم از دست دادم، مادرم از دست دادم، همه هستیم رو از دست دادم. بالمؤمنین حریص علیکم، پیغمبر نسبت به شما حریصه. بالمؤمنین رؤوف رحیم، نسبت به مؤمنین رؤوف و رحیم است. بله اهل آتش در روز قیامت صدا میزنن، میخوام بگم یا امیر المؤمنین سرت بلند کن، ببین امروز جامعه های اسلامی، جامعه ما دوریه که هر لحظه شادم باید اینو بگه یا لیتنا اطعنا الرسول. این یک کلمه من برای بزرگترها بگم، کاش اولین وام نزولی را نمیگرفتم. اولین بار نزول کردم، وام نزولی گرفتم، دفعه دوم، دفعه سوم، طمعمو زیاد کردم. گفتم کارخانه میزنم. گفتم جنس بیشتر وارد میکنم. گفتم پرش داشته باشم. دستمو گذاشتم به کمرم، گفتم پیشرفت کنم، ترقی کنم. وام نزول گرفتم. هی رفتم، رفتم. یه مرتبه سرمو بلند کردم، دیدم چیزی نیست، ناقابل. 800 میلیون کم آوردم. یه جوان 28 ساله 800 میلیون کم آورده. تمام اموال فامیلاشو جمع بکنن میشه؟ 80 میلیون میشه و قابل جبرانه. ای کاش که نکرده بودم، ای کاش که بلند پروازی نکرده بودم، ای کاش که با پول مردم ماشین نخریده بودم تو خیابونا تیکاف کنم، ای کاش با پول مردم دکور 5 میلیونی برای یه دفتر کار خودم برای اینکه فقط پوز بدم درست نکرده بودم. مال شما بزرگتره. ای کاش این کارا رو نکرده بودم. من میخوام اینو بگم، وقتی ما پیغمبر رحمت داریم، حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم، نباید یه کاری کنیم که مصداق فرمایش امیرالمؤمنین باشیم. یوم تقلب وجوههم فی النار، روزی که صورتاشون هی تو آتش برمیگردونن، یقولون یا لیتنا اطعنا الرسولا، ای کاش که از فرستاده شده خدا اطاعت میکرد. این حالت برای من و شما امروز هست، فقط برای اهل آتش نیست، فقط برای اونایی که امیرالمؤمنین فرمود نیست، برای من و شما هست. بچه ها خیلی حواستون رو جمع کنید. فصل فصل خطرناکی است. زمان زمان مسمومی است. جامعه های بین المللی دنیا همه مسمومند. میدونی چی کار میکنن؟ برای اینکه تو رو اروپایی بکنن، تو رو که نمیبرن سر میز اختراعات و اکتشافات، به تو میگن تکنولوژی تکنولوژی، برای اینکه ببرن اونجا به فحشا بکشن. و شما بدانید اینایی که مبتکران تکنولوژی هستن یکیشون آدمای فحشا نیستن. دائما تو لابراتوار، تو آزمایشگاه، تو کتابخونه ممکنه مسلمان نباشن ولی دائما اونجان. اما به تو چی میگن؟ میگن تکنولوژی، پیشرفت، کامپیوتر، هواپیما، نمیدونم اینترنت، شبکه، چی؟ ایمیل و امثال اینا. بعد تو رو میبرن تو فحشاها غرق میکنن. تو رو که اونجا راه نمیدن. اگر احساس کردم تو استعداد سرشار داری، یا یه کاری میکنم برای همیشه مریضی پیدا کنی که دیگه از جات بلند نشی، یا هم یه کاری میکنم دیگه نتونی به مملکتت برگردی برای اون خدمت. فهمیدی آدم؟ یوم تقلب وجوههم فی النار یقولون یا لیتنا اطعنا الرسولا. وقتم گذشت و عرایزم رو جمع میکنم. ولقد فضله الله، دو سه جمله دیگه هم عرض کنم. ولقد فضله الله علی جمیع الانبیاء و فضل امته علی جمیع الامم. چقدر انگار امیرالمومنین علیه السلام اینا رو که بیان کرده ایستاده بوده بر افق بلند زمان سال 1999 میلادی و میدیده جامعه ما را. خداوند متعال تفضیل داده، برتری بخشیده او را بر همه پیامبران. و فضل امته علی جمیع الامم فقال عز و جل کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف و تنهون عن المنکر. شما بهترین امتی بودید، که شما بهترین امت هستید، شما امت اسلامی که امر به معروف و نهی از منکر میکنید. یعنی دلیل بر بهترین امت بودن شما امر به معروف و نهی از منکره. به من بگید آخوند روز خون در حد وظیفه 50% امر معروف نهی از منکر میکنی یا میترسی اگر به این حاج آقا بگی دیگه تو خونش راه نده، به اون جوان بگی دیگه دستتو نبوسه، به اون خانواده امر به معروف و نهی از منکر کنی دیگه باید رفت آمد نداشته باشن؟ امر به معروف و نهی از منکر میکنی؟ امت پیغمبر دلیل برتری و فضیلتشون این است که کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف و تنهون عن المنکر. عزیزان من، برادران من، پدران، مادران، دختران و پسران، امر به معروف و نهی از منکر ضامن اجرای دین، حیات جامعه اسلامی، نشر دین و توحید است. متاسفانه در بین ما این حرف دیگران پخش شده. همونایی که به شما میگن شما چیکار به مردم دارید، عیسی به دین خود، موسی به دین خود، زیر پرده شبکه دارن کوشش میکنن برای کوبیدن مغز عقاید تو. همونایی که میگن چیکار داره عیسی به دین خود، موسی به دین خود، جلساتی دارن برای خاطر اینکه بچه های تو رو به فحشا بکشن. خدایا این شب ولادت پیامبر بزرگ اسلام و بزرگترین، موفقترین و درخشانترین چهره تبلیغ تشیع و توحید اسلامی و پیامبر را، امام صادق علیه السلام، بر همه ما مبارک بفرما. عرض ارادت و اخلاص، تبریک، اشتیاق دیدار از جانب ما به آستان مقدس امام عصر ابلاغ بفرما. خدایا ما را نسبت به وظائفمون آشنا بگردان. به ما توفیق کسب علم و معرفت مرحمت بفرما. ما را از ارتکاب گناهان نامرئی و دیده نشدنی محفوظ بدار. دست مبارک امام عصر ارواح نافداه را بر سر ما به پدری و به سروری قرار بده. فرزندان ما را از شر فتنه زمانه محافظت بفرما. در دل اونها محبت اهل بیت و امام زمان را آتش مانند آتش سوزان بگردان. اونها را در دنیا و آخرت و برزخ از امام زمان جدا نفرما. یا رب الحسین به حق الحسین اشف صدر الحسین به ظهور الحجه.